خانه ها. اما امروز خود شما آقای مازیز و همه خیلی از شنوندگان عزیز میگفت آقا برای فلان روز اینا دوباره فراخوان تجمع دادن. خب کیا فراخوان دادن؟ کجا فراخوان داده؟ چه جوری فراخوان داده؟ همه فقط راجع به فراخوان تجمع دارن صحبت میکنن. پس بعد از مرحله استراب یک مرحله اضطراری رو به وجود میارن. این مرحله استراب باعث میشه که شما نسبت به گزاره‌های
صدای تیتراژ ماست آقای
بگید خلاصه وضعیتی باید که امکان انتقال مثبت نباشه. انشاءالله ما برای
انشاءالله فردا شب حتما مزاحم شما خواهیم شد و با هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای داوودی عزیز، سلامت باشید، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. با اعلام ساعت 20 وقت بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
یارب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور، دور باد آفت دور فلک از جان و تنش. عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت، هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. عرصه و آوردگاه گفتگوی فرهنگی به میان کشیدن کلان مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمونه و در این همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقام، مهمانان خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ناظرینان ارائه میدیم. نگاه به تقویم فرهنگی کشورمون، 20 مهر ماه به نام حضرت حافظ رقم خورده، روز بزرگ داشت این شاعری که قطعاً شاید او رو ما امروز ایرانی میدانیم و مینامیم، اما عرصه و جایگاه اعتباری اون در تمام جهان قابل احترام، رصد، شناخت و پژوهش هست. به همین مناسبت نمط برنامه امشبه گفتگوی فرهنگی رو با این مناسبت تقویمی هر دو زلف رو گره زدیم و جایگاه حافظ در شعر دیروز و امروز جهان رو به بحث گذاشتیم، آنگونه که عرض کردم به مناسبت روز بزرگ داشته حافظ.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در استدیو از دو مهمان عالی مقام میزبانی میکنیم، جناب سعید فرمانی شاعر پژوهشگر حوزه زبان ادبیات فارسی، جناب محمد امین اکبری شاعر و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی. جناب فرمانی شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته برنامه خوبتون.
جناب اکبری به شما هم عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی، وقتتون به کام و به میل.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم. در خدمت
طریق ماست، سپاسگزارم. آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم و گپ و گفتی که پیش از آغاز برنامه با دوستان داشتیم، برخی از محورهای مطرح شده در این برنامه میل و خواست و تمنای دوستان هست و برخی آنچه که پیش از این در اتاق فکر برنامه برش استوار بودیم و در قالب این گفتگوی غریبه به یک ساعت تلاش میکنیم که همه اینها رو ولو در حد طرح بحث و رسیدن به یک ساحل امن و آرامش از حوزه معنا با شما نازنینان قسمت بکنیم. پرسش نخست پرسشی است مشترک، هر یک از عزیزان که تمایل داشتند ورود بکنند در جایگاه نخست و بعد هم دوست دیگر در راستای این پرسش، در تعریض در تکمیل فرمایش عزیز دیگر نکته‌ای هست بفرمایند، و اون هم آن چیزی است که ما امروز از حضرت حافظ به مقیاس یک میراث جهانی در ایران و جهان داریم. جناب فرمانی با شما آغاز کنیم یا با آقای اکبری؟
خواهش میکنم بفرمایید.
جناب اکبری بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که نه تنها حافظ بلکه شاعران زبان و ادبیات فارسی میراث داران فرهنگ ایرانی اسلامی سرزمین ما هستند و هر کدام در سطح جهانی هم از لحاظ قدرت سرایش و هم از لحاظ تفکر مورد عنایت و توجه بوده و هستن.
بله.
و خب دیگه شاید مشهورترین نمونه خود حافظ باشه که اغلب ادب آشنایان و علاقمندان ادبیات میدونند، یعنی تأثیری که گوته بزرگترین شاعر غرب به اعتقاد بسیاری از ادب پژوهان اروپایی و غربی، تأثیری که گوته از حافظ داشته و در واقع مثلا دیوانی رو به اقتفا به استقبال دیوان حافظ میره به عنوان حافظ نامه ها، ساقی نامه ها، دیوان شرقی. و خب از بازیگران و بحثی که حالا دوست خوبم آقای فرمانی در ادامه به صورت موشکافانه بهش میپردازند، از بازیگران دیوان حافظ هم در اون دیوانی که گوته داره استفاده کرده.
درسته.
و خب جهانی شده. سوای همه اینها که ما اگه بخوایم وسعت جغرافیایی اشتهار شعر حافظ رو بگیم که مثلا کل دنیا شعرش رو میشناسند، حافظ هم مانند دیگر بزرگان زمان رو هم پیموده و از لحاظ زمانی هم خودش رو به دوره ما رسونده، با قوت هرچه تمامتر داره ادامه میده و شعرش مربوط به یک دوره خاص زمانی و یک دوره که مربوط بشه به یک وقایع به خصوص نیست و برای یک جمعیت، یک مخاطب مشخص. شعر حافظ هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ زمانی فراگیر شده.
بله.
و همینی که هر سال ما داریم میبینیم پژوهشگرانی در مورد شعر حافظ می نویسند، گفتگو می کنند و هنوز این مباحث ادامه داره و با شدت ادامه پیدا می کنه، نشان از همین اشتهار و فراگیری.
یک جهان سپاسگزارم. جواب فرمونی.
بله، همونطوری که جناب اکبری بزرگوار فرمودن، حافظ تأثیرش رو در ادب جهان ما بسیار شاهدیم و بارزترین و آشکارترین نمونه هم گوته است. اما چند نکته این وسط من در خاطر دارم که اگر اشتباه نکنم، به نظرم دیرترین، یعنی شاعری که دیرتر از دیگر شاعران شهیر ایرانی به غرب و اروپا معرفی شد، گمان میکنم که حافظ بود. خیلی زودتر مثلا فردوسی و خیام و
بله،
دیگر شاعران قله نشین ادب فارسی معرفی شده بودند، اما شاید قریب به 300 سال یا بیشتر از 300 سال پیش بود که نخست بار جهانگرد ایتالیایی حافظ رو به اروپاییان معرفی کرد. و به زعم بنده یکی از دلایل مهمی که دیرتر حافظ و وجوه هنرمندیش به مخاطبان غربی باعث شد که معرفی بشه، خصیصه اصلی دیوان حافظ و حافظ چون شاعری ایهام دوسته و هنرسازه اصلی دیوانش رو ایهام تشکیل میده و این ایهام در ترجمه بسیار کار را سخت خواهد کرد. آقای اکبری گمان میکنم که تصدیق بفرمایند که چون شاعری داریم که با چند وجه به عالم هستی مینگره و این ایهام هم در کلیت ذهن حافظ هم در جزئیات ابیات نمود پیدا میکنه، ترجمه این برای یک مخاطب اروپایی کار سختی خواهد بود. بنابراین لایه و سطحی رویی از اشعار حافظ لاجرم منتقل خواهد شد. در بهترین وضعیت گفتن که یک متن عرض شود که یک متن ادبی حالا یا دیگر متون در بهترین وضعیت 60% متن در ترجمه منتقل خواهد شد. این در وضعیه که آثار هنری یعنی آثار اعم از شعر و رمان حتما درصد کمتری رو به خودشون اختصاص میدن و این نکته‌ایه که ما توجه کنیم که ببینیم چقدر هنرمندی در شعر حافظ و امثال او همچون مولانا مخصوصا در مثنوی و فردوسی در شاهنامه و خیام در روایات داشتن که این کاهش اثر در ترجمه هر چقدر هم که نمود پیدا کرده بچه، هر چقدر هم که اثر تقلیل پیدا کرده، باز معنا ببینید انقدر بلند بوده که مخاطب اروپایی رو شیفته خودش کرد. اما من گمان میکنم که برگردیم به سمت داخل مرزها و سخن رو به سمت خود دیوان حافظ هم ببریم، چون ما الان به گمانم بیشتر از اروپاییان به حافظ نیاز داریم و باید حافظ رو خودمان بیشتر بشناسیم تا دیگران، و ما باید با این آشنا غریبه نباشیم که انشاءالله حالا در پیش رو بنده مباحث رو مطرح خواهم کرد که
بسیار عالی، قطعا با افتخار در خدمتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم. خب جناب اکبری، اگر که در راستای فرمایش آقای فرمانی نکته هستش از زبان شما بشنویم و بعد فصل دوم گفتگو رو با هر دو عزیز آغاز خواهیم کرد.
خیلی ممنونم. در مورد جهانگیر بودن و فراگیر بودن شعر حافظ،
بله،
خب ما همیشه هی دنیای غرب پیش نظرمونه که در اروپا، خب حافظ در همون زمان سرایش شعرش جهانگیر بوده و همونطور که خودش میگه به شعر حافظ شیراز میرخصند و مینازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرغندی، یعنی در زمان حیات حافظ این شعر فراگیر شده بوده و حتی از بزرگان پهنه فرهنگ اسلامی ما یک کسی رو داریم به نام آقای سودی بسنوی،
بله،
از پژوهشگران و ادب آشنایان چهار قرن پیش اگر اشتباه نکنم که در پهنه امپراتوری عثمانی، بسنوی یعنی همون اهل بوسنی،
بله،
یک شرح مهم بر به زبان ترکی بر دیوان حافظ نوشته. یعنی شعر حافظ از خیلی پیشتر نقل و نقل محافل بوده.
درود بر شما. بسیار عالی. خب در فصل دوم گفتگو سری بزنیم به دلخواسته عزیزان مهمان در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی. جناب فرمانیانگونی که پیش از آغاز برنامه بهش اشارت داشتی، درباره بازیگران شعر حافظ، ساختار دیوان حافظ و شخصیت‌های اون اثر بابی که صلاح میدونید فتح کلام بفرمید.
بله، متشکرم که به این بخش هم عنایت کردید.
سپاسگزارم.
ببینید، ما اگر دیوان حافظ رو یک مجموعه واحد در نظر بگیریم، نه اینکه 400 و خورده‌ای یا نزدیک به 500 غزل مجزا، خواهیم دید که دیوان حافظ یک فرم متشکل و منسجم و واحدی داره که این فرم واحد رو اگر بخوایم تشبیه کنیم مثلا به یک مجموعه تلویزیونی، چون ما الان شاید بزرگترین رسانه سینما باشه که جای شعر در روزگاران کهن رو هم گرفته به نظر من، ما با یک مجموعه سینمایی مواجهیم، یک مجموعه که حالا چون در سینما هم داریم نسبتاً رفت و آمد میکنیم، میگیم که کاراکترهای مختلف یا شخصیت‌های مختلف در دیوان حافظ رفت و آمد میکنن و ایفای نقش میکنن. این شخصیت‌ها هم قهرمان هستند هم ضد قهرمان. من برشمردم و در پیش رو خواهم عرض کرد که قهرمانان منفی یا ضد قهرمانان در دیوان حافظ چه جایگاهی دارن و در نقطه مقابل قهرمانان مثبت یا به تعبیر دیگری تک قهرمان دیوان حافظ کیست یا ابر قهرمان دیوان حافظ کیست و دیگر شخصیت ها چه نقشی بازی خواهند کرد. ببینید، اگر بسامد شخصیت‌های دیوان حافظ رو مد نظر قرار بدیم، تقریبا میتونیم بگیم که شخصیت‌های با چهره منفی یا نقش منفی به تعبیر سینماگران در حافظ تعددشون بیشتره، چندان که خواهیم دید و نمونه‌های رو از ابیات برخواهیم شمرد. میبینیم که از لحاظ بسامدی شخصیت رند تقریبا تعداد دفعاتی که در دیوان حافظ حضور پیدا کرده با تقریبا میتونیم بگیم تعداد دفعاتی که شخصیت‌های منفی، مجموع شخصیت‌های منفی،
بله،
حضور پیدا کرده اند برابری میکنه و از رند شخصیتی که حضور پررنگتری پیدا کرده شخصیت ساقیه. این یک نگاه صرفاً آماری و کمی است. از دوست. نگاه کیفی بخواهیم بحث کنیم، قضیه بسیار جذابتر هم خواهد شد. من حالا پیشتر که بریم نمونه هایی هم خواهم خواند از ابیات حافظ که از لحاظ کیفی هم به این وجه نگاهی بیفکنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب فرمانی بزرگوار. خب
سلام.
پیش از اینکه به این نمونه ها جناب اکبری برسیم و پاسخی هم به پاسخ مطلوب مطالبه شما داشته باشیم، در طرح پرسشی که خودتون برای حضور در این برنامه داشتید، طرح پرسشی که قرار است به مخاطبان و شنوندگان امروز بیش از پیش بیفزاید، چرا باید حافظ خواند؟
خیلی متشکرم. بنده در حد وسع و فرصتی که در اختیارم قرار میدید سعی میکنم به دو تا پرسش پاسخ بدم. چرا حافظ بخوانیم و چگونه حافظ بخوانیم؟ که انشالله در بخش دوم در قالب پرسش چگونه حافظ بخوانیم چند کتاب هم به مخاطبان عزیز معرفی خواهم کرد. و اما چرا حافظ بخوانیم؟ ببینید، شما خیلی بهتر از من میدونید و لزومش رو بکنم هممون میدونیم و بارها ذکر شده که ما باید میراثداران خوبی برای بزرگان فرهنگیمون باشیم.
بله.
من و شمایی که الان داریم به زبان فارسی تکلم میکنیم و دوستانی که صدای ما رو میشنوند متوجه صحبتهای ما میشن، همه زیر بار منت بزرگان ادبیات فارسی هستیم، یعنی فردوسی، سعدی، حافظ و تمام کسانی که نقش مهم فرهنگی خودشون رو به بهترین نحو ایفا کردن. و واقعا باعث دریغ و افسوسه که جوان ایرانی، اهل فکر ایرانی مأنوس نباشه با دیوانهای شعر فارسی.
موافقم. بله.
در تلویزیون یه برنامه، در واقع یک برنامه، حالا معادل یک برنامه با حضور بینندگان در استودیو بود و جناب مجری دونه به دونه دوستان رو می آورد روی سن و ازشون میخواست که یک شعر حافظ رو بخونن.
بله.
تو اونجور که من دیدم 4-5 نفر اومدن و نتونستن بخونن. خود مجری هم حالا که خیلی ادعا داشت که با حافظ مأنوسه و در برنامه دیگری گفته بود که من کل دیوان حافظ رو حفظم، خودش هم نتونست به درستی بخونه، یعنی اون چیزی که خوند اصلا درست نبود. و این خیلی بده ما نتونیم دیوان حافظ رو از رو بخونیم، مثل این که نتونیم با پدر بزرگمون حرف بزنیم.
ولی باش عکس میگیرن.
بله.
فراوان عکس میگیرن.
بعد که ما مثلا فقط حافظ رو شب یلدا به فکرمون بیفته که دور هم میشینیم، مثلا همون جور که انار میخوریم حافظ هم بخونیم.
بله.
پس بهتر است که ما بیایم و میراثداران خوبی برای گذشتگان خودمون باشیم، وارثان خوبی برای گذشتگان خودمون باشیم. من میخوام بگم که حافظ بهترین گزینه برای جوان ایرانیه برای شروع کردن و ورود به دنیای شعر گذشتگان. و چرا حافظ بهترین گزینه است؟ یکی دلایلش اینه که خب ما معانستمون بیشتره، یعنی در همین روزگاری هم که ما حالا زبان به شکایت میگشاییم و میگوییم نمیتونیم شعر حافظ رو از رو بخونیم، در همه خانه ها در کنار کلام الله ما دیوان حافظ رو هم
درست
داریم. خب پیشتر که اصلا حضور دیوان حافظ خیلی پررنگتر بود، یعنی بزرگان فال حافظ میگرفتند، میخوندند و جاری و ساری بود در زندگی مردم. یکی این حضور همچنانی شعر حافظه، دیگر اینی که شعر حافظ لحاظ ساختاری معتدل به نظر میرسه که معتدل ترین دیوانیه که ما در دست داریم. هم حجم به اندازه تری داره نسبت به شاعران دیگر ما. قالبی رو که انتخاب کرده قالب غزله.
بله.
که پرطرفدارتر،
محبوب ترین قالبه.
مزامینی که حافظ در غزل خودش به کار برده متنوع تر و رنگین تره، یعنی شما هم کسی که عرفان اسلامی دوست داشته باشه میتونه ازش بهره ببره.
بله.
کسی که به شعر عاشقانه و غنایی علاقه مند باشه میتونه بهره خودشو ببره. کسی که حتی به شعر اجتماعی و سیاسی، حالا جای باز کردنش در این برنامه نیست، علاقه داشته باشه میتونه بهره خودش رو ببره. شعر حافظ یک منشوری از فرهنگ ایرانی اسلامیه و اگر شما حافظ را بخوانید و بفهمید، حداقل میتونیم بگیم که دانستن و فهمیدن یک بخش عمده ای از شاعران ادبیات فارسی، حداقل میتونیم بگیم دوره عراقی، برامون بسیار راحت تر و هموارتر میشه.
درست.
در واقع ما میتونیم بگیم که حافظ شیراز بند سبک عراقیه و یعنی ما اگه حافظ رو بخونیم خیلی راحت تر میتونیم سعدی رو بفهمیم و بخونیم و درک کنیم.
بله.
خواجو، حالا هرچی بخوایم پیشتر بریم، فخرالدین عراقی و حالا فتح بابیست دیوان حافظ. والا اگر در ادامه فرصت بشه من درباره چگونه حافظ خواندن هم برای شما عزیزان خواهم گفت.
قطعا با افتخار در خدمتتون خواهیم بود جناب اکبری بزرگوار. از هر دو مهمان عالی مقام کسب اجازه میکنم که رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنیم در آستانه مناسبت تقویم 20 مهر ماه، روز بزرگداشت حافظ. جایگاه حافظ در شعر دیروز امروز ایران و جهان رو به بحث گذاشتیم، جایی که از دو مهمان ارجمند در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای سعید فرمانی و جناب آقای محمد امین اکبری، هر دو شاعر و پژوهشگر حوزه زبان و ادب فارسی. در فصل نخست فرمایشتون جناب فرمانی بزرگوار در قامت معرفی شخصیت ها و بازیگران شعر حافظ به دستبندی قهرمان مطلق، قهرمان ها و ضد قهرمان ها ارجاع و اشاراتی داشتید. در این گام فرمودید که به شکل مصداقی با ابیات خود حافظ شرح و بسط می‌فرمایید. فرمایشتون رو در خدمت.
خواهش میکنم. بله، این مجموعه شگفتی که ما با به نام دیوان حافظ پیش روی داریم و باش روبرو هستیم اثر اعجوبه و نخبه است در عالم بشریت که صرفاً شاعر نبوده. یعنی خب ما بیشترین صنفی که در میراث فرهنگیمون داریم شاعرانن، یعنی تعداد شاعرانی که ما در تاریخمون داریم از هر صنف دیگری حداقل بیشتر بازمانده داریم در مکتوباتون.
بله،
شاید یکی از این بزرگ قله نشینان ادب فارسی که به نام حافظ میشناسیمش این وجوه دیگری هم داشته که ما شاید غفلت کنیم ازش. حافظ یک مصلح اجتماعی بسیار بزرگه. میدونید روزگار حافظ بسیار روزگار پر از ریا و صحنه‌های نامطلوب رذیلت‌هایی است که حافظ چاره دیگری نداره جز این که با ابزار رسانه‌ای خودش که در اون دوره برد زیادی هم داشته و شعر بوده به مقابله با این ریا بپردازه. منفورترین شخصیت دیوان حافظ اگر از لحاظ عرض شود که بسامدی یعنی کمیت سراغش بخوایم بریم، دو شخصیت هستن که پایاپای با هم پیش میرن. یکی شخصیتی است به نام زاهد و دیگری شخصیتی به نام محتسب. ابزاری که شاعر این مجموعه یعنی حافظ برای مقابله و رسوا کردن این رذیله بزرگ به نام ریا در دست داره، ابزاریه که ناچار ازش استفاده کنه و البته که بهترین ابزار ممکن رو هم انتخاب کرده. ابزاریست به نام طنز. حافظ شاید جزو چند طنز پرداز بزرگ تاریخ ادب فارسیه و ما این رو ازش قفلت میکنیم و معمولاً به بیان نمیاریم. حالا در پیش رو من ابیاتی خواهم خواند که بگویم منظورم از طنز چیست در دیوان حافظ. ببینید